سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستید. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. شما را میگم اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که گفتگوهای روز گذشته با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان مهم بود و در صورت عملی شدن آن به نفع دو کشور خواهد بود. پس از دیدار روز گذشته آقای دار با مقامهای طالبان در کابل، متقی در یک نشست خبری مشترک با او حضور یافت و گفت که در کنار مسائل دیگر حکومت طالبان خواستار رفتار خوب با پناهجویان افغان در پاکستان و بازگشت تدریجی آنها از آن کشور شدند. او گفت
که در دو مجلسو پر رناکی عمل وسی او دوال طرف عملی چارو تا خط وجود کی او پو سوی و پریکلو باندی عمل تر سرسی دا با دی دوالو هوادو پا اقتصاد کی پا سیاست کی پا اړیکو کی پا هر چی که دیر کومکی ثابت شی او یو دیر خر نتیجه و خس مره بیوی.
هرچند متقی جزیات تصامیم اتخاذ شده را فاش نکرد، اما او توضیح داد که بحث‌ها درباره سه موضوع متمرکز بود که مشکلات پناهجویان افغان و روابط اقتصادی و سیاسی در آن شامل بودند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در سفر یک روزه به کابل آمد. این دومین هیئت پاکستانی است که تا یک هفته به کابل سفر کرد. وزارت انرژی و آب طالبان در مورد احتمال سرازیر شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان هشدار داده است. این وزارت روز گذشته در شبکه ایکس خبر داد که ولایت های پنجشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوگر، لغمان، کنر، کندوز، تخار و بدخشان از 31 عمل الی 2 ثور شاید بارش برف، باران و احتمال سیلاب خواهند بود. از باشنده های این ولایت ها خواسته شده که برای جلوگیری از زیان های احتمالی جانی و مالی اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب ها و باران های شدید تلفات جانی و خسارات انگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد کرده. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که مذاکرات میان نماینده های ایالات متحده و ایران درباره توافقنامه هسته‌ای تهران با پیشرفت بسیار خوب همراه بود. دور دوم این مذاکرات روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. این مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، تا وقت شام دیروز به گروهی از خبرنگاران گفت امروز برای بیش از 4 ساعت در دور دوم مذاکرات در روم پیشرفت‌های خوب در گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم داشتیم. بر اساس خبرگزاری رویترز قرار است نماینده‌های آمریکا و ایران هفته آینده باز هم ببینند. ایالات متحده هنوز رسماً در مورد دور دوم مذاکرات با ایران چیز نگفته، اما وزیر خارجه ایران پس از پایان این مذاکرات گفت که دور بعدی آن در 6 ماه ثور در عمان با حضور استیف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه برگزار می شود. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر گفته که جنگ در غزه تا زمانی که گروه تندرو حماس نابود نشود و هم گروگان‌های اسرائیلی آزاد نشوند پایان نخواهد یافت. اما سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. نتانیاهو در اظهارات روز گذشته خود ادعا کرد که حماس پیشنهاد رهایی برخی از گروگان‌های اسرائیلی را در صورت ادامه آتش بس رد کرده. او این اظهارات را در حال مطرح کرد که خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت غزه گزارش داده که در عملات اسرائیل در 48 ساعت گذشته در غزه بیش از 90 نفر کشته شدند. اما هفته پیش گفته بود که در گفتگوها درباره مرحله دوم آتش بس با اسرائیل پیشرفت صورت گرفته. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه مدیران برخی از مکاتب دخترانه مدعی شدند که طالبان جمع‌آوری کتاب‌های درسی بالاتر از صنف ششم را از این مکاتب آغاز کردند. یک دختر محروم از آموزش می‌گوید
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواهد که مکاتب دخترها را باز کنند. اینا اصلا سرگپ خود نیستند.
یک فعال اقاموزش نیز نظر مشابه دارد.
این به این معنی است بار دیگر این را تایید میکند که حکومت سرپرست طالبان خواهان بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان نیست و اصرار دارد بر ادامه این بحران خطرناک.
در ادامه از برگشت ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان و تأثیر آن بر آینده اقتصاد شکننده افغانستان گزارش داریم. یک آگاه اقتصادی میگوید
مردم در بدترین حالت معیشت قرار دارند. اولی برای رفع از این چالش ها نیاز به یک رستاخیز اقتصادی وجود دارد.
و آنچه در دور دوم مذاکرات میان امریکا و ایران دیروز در روم گذشت به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 31 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 20 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، مدیران برخی از مکاتب دخترانه در کابل گفتند که حکومت طالبان روند جمع‌آوری کتاب‌های صنف 7 تا 12 را از این مکاتب آغاز کردند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که این کتاب‌ها پس از جمع‌آوری از مکاتب دخترانه به مکاتب پسرانه انتقال داده می‌شوند. اگرچه حکومت طالبان به گونه رسمی هنوز در این مورد چیز نگفته، اما شمار از آموزگاران، دختران محروم از آموزش و فعالان حق آموزشی موضوع را بسیار زیاد نگران کننده خواندند. سنا کوکر جزئیات دارم.
در ادامه محدودیت آموزش بالاتر از صنف ششم بر دختران در افغانستان، حکومت طالبان به تازگی جمع‌آوری کتاب‌های صنف 7 تا 12 را از مکاتب دخترانه در کابل آغاز کردند. شماره از مدیران این مکاتب در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان این کتاب‌ها را پس از جمع‌آوری از مکاتب دخترانه به مکاتب پسرانه انتقال می‌دهند. مدیر یکی از مکاتب در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به شما پرسان کرده بودین، گفته بودین که آیا کتاب ها را از مکاتب اونا انتقال دادن؟ بلا، انتقال داده شده، صرف یک مکتب کتاب انتقال نداده، قومت کردیم. منطقه شاید ما هم نتانیم، از پیش ما هم تا جایی را معلومات داریم شاید استعلام کنند. پرسان کنم که گوه شما چطور کتاب ها را تسلیم نمی کنیم.
خواستیم در مورد این که آیا این اقدام تا کنون فقط در کابل صورت گرفته است و یا در جاهای دیگر نیز عملی شده است از مسئولان مکاتب دخترانه در ولایات مختلف افغانستان بپرسیم، ولی تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت پاسخ نشدیم. حکومت طالبان تا کنون در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند و همچنان منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. ولی این موضوع نگرانی دختران محروم از آموزش که از نزدیک به 4 سال در انتظار بازگشایی دروازه های مکاتبشان هستند را برانگیخته است. یکی از این دختران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواهد که مکاتب دختران را باز کنند. اینا اصلا سرگپ خود نیستن. هر سال دختران با یک امید همیشه پای تلویزیون گوش به خبرها میباشند که حالا میگه مکاتب باز شده و حالا، ولی همیشه ناامید.
نه تنها دختران محروم از آموزش، بلکه معلمین و مکاتب دخترانه و فعالان حق آموزش نیز از این اقدام طالبان نگرانند. یکی از این آموزگاران که نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر گردد، با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفت که این اقدام طالبان میتواند نشان دهنده این باشد که آنها نمیخواهند مکاتب دخترانه را باز کنند.
و این را ثابت میکنه که حکومت امارت اسلامی هیچ اصلا تصمیم نداره تا وقتی که اینا در حکومت هستن و مکتب دخترها باز شود. و این یک ناامیدی بسیار بزرگ به دخترهای افغان است، بسیار سخت تمام میشه.
فضل‌الهادی وزین، فعال حق آموزش، موضوع جمع‌آوری کتاب‌های درسی بالاتر از صنف ششم از مکاتب دخترانه را نگران کننده با آخرین تیشه بر امیدهای دختران محروم از آموزش میدانند.
این به این معنی است بار دیگر این را تایید میکند که حکومت سرپرست طالبان خواهان بازگشایی دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان نیست و اصرار دارد بر ادامه این بحران خطرناک که نیم از پیکر جامعه افغانستان را از نعمت درس و تحصیل محروم میسازد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان پیش از این بارها گفتند که کار ساخت طرزالعمل در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه را آغاز کردند و منتظر رسانی رهبرشانند، ولی نزدیک به 4 سال است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیاری از سازمان ها، نهادها و کشورها را برانگیخت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در بیانیه‌ای به تاریخ 22 مارچ گفته با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در افغانستان نزدیک به 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر میرسد. یونیسف هشدار داده است که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهند ماند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
آل هم میشنوید کم زمان با اخراج ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان از اول ماه اپریل به ایسو ظرف 4 روز دو هیئت بلندپایه حکومت پاکستان وارد کابل شد و یک هیئت طالبان هم به اسلام آباد رفت. این مهاجرین در شرایط مجبور به آمدن به افغانستان شدند که این کشور دستخوش شرایط دشوار اقتصادی است. کمک های جهان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان به گونه چشمگیر کاهش یافته و با گذشت حدود 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان، حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت هم شناخته نشده. بازگشت پناهجویان چی تأثیر بر اوضاع اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ فرصت ها و چالش ها چیست؟ در این گزارش ژکفر احمدی بیشتر بشنوید.
جاده های اسلام آباد و راولپندی منتهی به خیبر پختونخوا و سپس به سمت گذرگاه تورخم این روزها پر از لاری های است که اسباب و وسایل پناهجویان افغان را حمل می کنند. پناهجویان می گویند که پلیس پاکستان ابتدا خانه هایشان را تفتیش و سپس آنها را برای اخراج به کمپ موسوم به حاجی یا منطقه لندی کوتل در پشاور منتقل می کند. احمد عمر به تازگی از پاکستان به ولایت هرات بازگشته. او به رادیو آزادی گفت که کرایه خانه در افغانستان بالاست.
قبلا کرایه یک خانه که تا 4000 افغانی بود، یعنی 8 تا 10000 افغانی افزایش یافته است. من 5 روز می شود از پاکستان برگشتم. اینجا یک خانه را با 8000 افغانی کرایه کردیم. پیدا کردن 8000 افغانی برایم بسیار دشوار است. در کنار کرایه خانه بل برق بیاید و مصارف دیگر هم است.
پاکستان برای نخستین بار در اکتبر 2023 روند اخراج پناهجویان افغان به گفتش بدون مدرک قانونی اقامت را آغاز کرد. در این جریان روزانه ده ها خانواده از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک و دیگر مسیرها به افغانستان بازگردانده شدند و بر اساس آمار رسمی حدود 800 هزار افغان به افغانستان برگشتند. فشارهای تازه بر پناهجویان همزمان با آغاز رمضان و پس از اعلام ضرب الاجل 31 مارچ آغاز شد. مهاجران افغان دارای کارتای شهروندی افغانستان یا ACC مشمول کسانی هستند که با دستور حکومت پاکستان باید کاملا آن کشور را ترک کنند. همزمان با اخراج ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان از اول ماه اپریل به این سو، یک هیئت پاکستان بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان به روز چهارشنبه وارد کابل شد. همچنان یک هیئت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه به اسلام آباد رفت. وزارت خارجه طالبان گفته که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در نشست کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان نگرانی عمیق خود را به خاطر اخراج اجباری پناهجویان افغان ابراز کرد. بازگرداندن 2 تا 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان در حال است که میزان بیکاری در این کشور بالاست و اقتصاد هم شکننده. آزرق حافظی، کارشناس اقتصادی، در مورد وضعیت فعلی بر رادیو آزادی گفت:
مردم در بدترین حالت معیشتی قرار دارن، ولی برای رفع از این چالش ها نیاز به یک رستاخیز اقتصادی وجود داره که در قدم اول نیازمند یک بستر سیاسی مناسب و شرایط خوب است که جامعه بین المللی به نظر خوب افغانستان ببینه.
اما این بازگشت ناخواسته چقدر بر اقتصاد افغانستان فشار خواهد آورد؟ عبدالودود دودیال، استاد پیشین پانتون کابل، بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داده است:
یک کتله بزرگ جمعیت که در این محیط هیچ آمادگی برایش نیست، به اینجا که می آید به اقتصاد فشار وارد می شود. تمام نیازمندی های زندگیشان نیز تأمین نمی شود. علاوه بر این، از لحاظ روانی نیز این مردم با مشکل مواجه می شوند. افغانستان با مشکلات زیاد دیگر نیز روبرو است. این افراد که می آیند برایشان برنامه وجود ندارد و نه هم در مقابلشان کسی مسئولیت می پذیرد. این یک مشکل بسیار بزرگ است.
حکومت طالبان وعده کرده که در حد توان خود به مهاجران بازگشته به افغانستان کمک میکند، اما برخی از بازگشت کنندگان گفتند که تا هنوز هیچگونه حمایت و کمک دریافت نکردند. سیل از مهاجران افغان از پاکستان در حال به افغانستان در حال سرازیر شدن است که وزارت خارجه ایالات متحده گفته که دیگر افغانستان از کمک‌های بشر دوستانه ایالات متحده بهره‌مند نخواهد شد. این وزارت اخیراً اعلام کرده که کمک‌های بشر دوستانه تعلیق شده‌اش به برخی کشورهای فقیر را از سر خواهد گرفت، اما افغانستان در میان آنها نیست، زیرا به گفته‌اش کمک‌ها به نفع حکومت طالبان تمام می‌شود. اما تأثیرش بر افغانستان چه خواهد بود؟ آزرخش آفیزی بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد:
کمک های ایالات متحده امریکا که از طریق سازمان ملل متحد به مردم فقیر می رسید، بخش از مشکلات حاد و آنی مردم رفع می کرد. گرچه در مقیاس با فقری که در وطن ما وجود دارد، مقدار کمک ها بسیار چشمگیر و بارز نبود و در این زمان همه کمک ها به اختیار مردم قرار نمی گرفت. یک اندازه از او مصارفات اداری و عملیاتی سازمان ملل متحد و این جای همکارشان می شد و یک مقدار دیگه از هم مشمول فساد و انواع مختلف سوء استفاده ها. اما با هر صورت همون چیز هم که می رسید غنیمت بود، در شرایطی که هیچ امکان دیگه برای مردم نیست. قطع از کمک ها می تانه برای لایه های فقیر افغانستان بسیار فاجعه‌بار باشه.
از برگشت ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان و تأثیر آن بر آینده اقتصاد شکننده افغانستان شنیدید. این در حال است که مؤسسه ماینپاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که در پی بازگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان و جابجا شدن آنها در مناطق مختلف، احتمال از این میره که رقم تلفات ناشی از ماین در این کشور امسال افزایش بیابد. شعب حکیمی رئیسی مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم حدود 1200 کیلومتر مربع زمین در 12 ولایت افغانستان آلوده با ماین است. این در حال است که به تازگی 6 کودک در بدخشان به اثر انفجار ماین منفجر ناشده کشته و زخمی شدند. شمار از افرادی که به اثر انفجار ماین اعضای بدنشان در افغانستان از دست دادند میگن که پس از معلول شدن در وضعیت بد قرار دارند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در پای افزایش روند برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به مناطق مختلف افغانستان، مؤسسه ماینپاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن با جابجا شدن این مهاجران در ساحات پرخطر تعداد تلفات افراد ناشی از ماین افزایش پیدا کند. شعب حکیمی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم تقریباً 1200 کیلومتر مربع در 12 ولایت افغانستان با شدت آلوده با ماین است. او می گوید که این ماین ها ماهانه حدود 50 قربانی بر جا می گذارد و احتمال می رود که با جابجا شدن مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در مناطق مختلف تعداد تلفات ناشی از ماین افزایش پیدا کند.
چند وقت بعد که مردم در قریجات خود بره تعداد تلفات اتومات بالا میره و در این تلفات اطفال هم از دخترها و بچه ها شامل خواهد بود. به خاطر اینکه مناطق مختلف افغانستان ماین داره که ساحاتش که قبلا سروی شده و مشخص شده و معلوم است. ولی ساحات زیاد دیگه در حدود 163 ولسوالی ما باید اونا دوباره سروی شوند. بسی که در اونجا جنگ بسیار صورت گرفته و از ارنه و سلاح به شمول ماین ها استفاده شده. بنان در اون مناطق خطرات بیخی زیاد است و سروی هم نشده.
این نگرانی در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در چند ماه اخیر شدت گرفته و هزاران تن اخیراً به افغانستان بازگشتند. گفتنی است که بر اساس معلومات قبلی موسسه ماین‌پاکی MDC از زمان برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال بیش از 70% بودجه برنامه‌های ماین‌پاکی در افغانستان قطع شده که عمل شدن برنامه‌های ماین‌پاکی را با مشکل روبرو ساخته و نیاز فوری به ادامه کمک‌های جامعه جهانی به خاطر ماین‌پاکی وجود دارد. این در حالی است که در تازه‌ترین رویداد قوماندانی امنیت طالبان در بدخشان گفته که 6 کودک بر روز جمعه 29 عمل در ولسوالی تیزاب و ولسوالی زیبا این ولایت در نتیجه انفجار ماین کشته و زخمی شدند. در اعلامیه در این مورد سن این کودکان بین 9 تا 14 سال خوانده شده است. یک مسئول در شفاخانه ولایتی بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود در یک پیام نوشتاری همچنان به رادیو آزادی گفت که 3 کودک در این رویداد جان باخته و 3 کودک دیگر زخمی شدند که به شفاخانه ولایتی جهت تداوی انتقال داده شدند. در این حال شمار دیگر از قربانیان ماین در افغانستان میگویند که پس از دست دادن یکی از اعضای بدنشان با اثر انفجار ماین حالا با مشکلات زیادی روبرو شدند. شریف الله سرپرست یک خانواده 10 نفری که یک پای خود را با اثر انفجار ماین در ولایت خوست از دست داده است به رادیو آزادی گفت:
من در ولایت خوست با اثر انفجار ماین پای چپ خود را دست دادم. فعلا اینقدر مریض هستم که تداوی من غیر از هندوستان جای دیگر امکان ندارد. ماش ندارم. وضعیت اقتصادی من بسیار خراب شده است. تمام وسایل خانه را فروخته و مصرف کردم. خانواده من بسیار با مشکل روبرو هست.
مشکلات زیادی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ دو هفته قبل در گزارش گفته که 564 مورد تلفات ناشی از ماین را در سال 2024 در افغانستان ثبت کرده که 434 نفر آنان کودکان بودند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه گذشته گزارش داده که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان به اثر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی میشوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در یک کیلومتری مناطق آلوده با ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی میکنند. افغانستان در بیش از 4 دهه درگیر جنگ بوده که طرف‌های درگیر جنگ در کنار استفاده از سلاح‌های مختلف برای رسیدن به اهدافشان از ماین‌گذاری در مناطق مختلف نیز استفاده کردند. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری افغانستان بود و همواره متهم به ماین‌گذاری بوده است، حالا جهان می‌خواهد تا در بخش پاکاری ماین در افغانستان همکاری کند. اخیرا نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در نشست در کابل خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه‌های ماین‌پاکی در افغانستان شد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. تا لحظات دیگر پیام های شما را به نشر میرسانیم. اکنون میشنوید که دور دوم مذاکرات هسته‌ای تهران میان نماینده های امریکا و ایران روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا به پایان رسید. مقرر شده که دور سوم مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. در این دور از مذاکرات بار دیگر هیئت آمریکایی با ریاست استیو ویتکوف میلیاردر آمریکایی و نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه و هیئت ایرانی با ریاست عباس هراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کردند. میانجیگری این گفتگوها نیز همچون نشست مسقط بر عهده بدر ابو السعیدی وزیر خارجه عمان بود. جعفر احمدی در این مورد با فرشته قوزی خبرنگار رادیو فردا صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که چی جزئیات از این گفتگوها تا هنوز منتشر شده.
مذاکرات همونطور که گفتید امروز تموم شد. از طرف ایران عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نماینده ایران بود در مذاکرات و در از طرف آمریکا هم استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه که میزبان و میانجی هم وزیر خارجه عمان آقای بدر البوسعیدی بود که ایران خیلی اصرار داره مقامات ایرانی که تکرار بکنن که این مذاکرات غیر مستقیمه. در حین برگزاری این نشست امروز مذاکرات هم سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سالن‌های مجزا هستند و وزیر امور خارجه عمان مدام بین دو هیئت از این اتاق به اتاق دیگه در رفت آمد هست تا حالا گفته‌های اینها رو به هم دیگه برسونه.
چه تفاوت وجود داشت میان مذاکرات امروز و مذاکرات شنبه گذشته و اساس اطلاعاتی که از ایران منتشر شده مذاکرات هفته گذشته هم غیر مستقیم بود؟
طرف آمریکایی مدام در صحبت‌هایی که تو رسانه‌ها داره میگه مذاکره مستقیم با ایران، ولی طرف ایرانی مدام در رسانه‌ها میگه مذاکره غیر مستقیم با ایران. این هم باعث شده خیلی تو شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی جوک بسازن، در این مورد ویدیوهای طنزآمیز تولید بکنن. اما هفته گذشته شنبه مذاکرات در مسقط پایتخت عمان بود، امروز در روم پایتخت ایتالیا بود. هنوز از جزئیات این مذاکرات چیزی منتشر نشده، از هیئت آمریکایی هنوز نظری نداده، اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته که مذاکرات رو به جلو هست. 4 ساعت مذاکره داشتیم، در مورد یک سری اصول و اهداف به یک تفاهم بهتر رسیدیم، قرار شده ادامه پیدا کنه، وارد مرحله بعدی یعنی کارشناسی بشه. و گفته که چهارشنبه هفته جاری مذاکرات فنی در سطح کارشناسان در عمان برگزار خواهد شد.
کوتا در مورد حضور رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در روم چقدر مهم است و چه اهمیت داره این حضور؟
دو سه روز قبل از این مذاکرات، یعنی روز چهارشنبه، آقای رافائل گروسی به تهران سفر کرده بود با عباس عراقچی وزیر خارجه و آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرده بود. اونجا مشخصا در کنفرانس خبری گفت بود که خیلی مهمه که آژانس توی این مذاکرات باشه، و قبل از سفرش به لوموند فرانسه هم گفته بود که هر گونه توافقی صورت بگیره بدون حضور آژانس یه تیکه کاغذ خواهد بود و آژانس باید نقش مستقیم ایفا بکنه. حضور همزمانش در اونجا که با وزیر خارجه ایتالیا هم امروز در روم دیدار کرده و اونجا هم از ایتالیا و از کسانی که دارن این مذاکرات رو پیش میبرن تشکر کرده، ولی به نظر میرسه که بیشتر تمایل داره به نقش فعالتر آژانس و اینکه آژانس از مذاکرات کنار گذاشته نشه.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بود که شام شنبه پس از پایان دور دوم مذاکرات روم بر رادیو آزادی معلومات میداد. ما فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمون خانه های شماست. این برنامه آذر با پیام های شما به پایان میرسانم. البته پیام های دختران محروم از آموزش هستند که بر رادیو آزادی فرستادن.
پیام ها و نظریات شما
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما رو پس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین. روز قبل ما از خوشی اشک ریخته، من مایم از جگر خونی.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ و قلب ما خون گیریم میکنم تا چی وقت؟
طالبا که میگفتن ما کار جریان داره، کار جریان از یک پوره نشد. من خودم صرف نهم هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.